أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. عرض شد که مرحوم آخون در این دو تا فصل، فصل 21 به فصل 22، مسئله زیادت الوجود علی الماهیت رو مطرح فرمودن. فرمودن که وجود از نظر عقلی و در تحلیل ذهنی زائد بر ماهیته، چون نه جزء معنای ماهیته و نه عین معنا. ولیکن از نظر خارج وجود عین ماهیت. در خارج وجودی هست که ماهیت عبارت است از چیستی همون وجود و به عین او موجود. این نظر خودشون بود که میشد نظر اول. بعد از اینکه نظر خودشون رو تقریر فرمودن و استدلال کردن و اشکالاتش رو دفع کردن، 8 نظر دیگر را هم متعرض شدند. ولی عرض ما امروز اینه که 3 نظر دیگر بعد از مرحوم آخوند پیدا شده که خوبه که اونها هم مورد توجه قرار بگیره. تمهیدون قد مر عنا فی تفسیر اصالت الوجود اقوالا اربعه. وجود اصیل، ماهیت اعتباریه. یعنی چه؟ در تفسیر این حرف 4 قوله. قول اول این است که الوجود عین الماهیت فی الخارج. قول اول میگه آقا وجود و ماهیت عین همان در خارج. خب پس وجود اصیله یعنی چه؟ و معنا اصالت الوجود کونه متحققن فی الخارج بذاته. میگی وجود اصیله، همونطوری که بارها خود مرحوم آخوند فرموده، یعنی اصیله در تحققه. یعنی در تحقق وجود نیاز به چیزی نداره، موجودیتش به ذات خودشه. و هر چه غیر وجوده، که گفتیم مراد از ماهیت هم یعنی کل ما هو غیر الوجود، نه ما یقال فی جواب ما هو. هر چه غیر وجوده بخواد موجود بشه احتیاج به وجود داره. خب این که معنای اصالت وجوده، اعتباریت ماهیت معنیش چیه؟ و معنا اعتباریت الماهیت، معنای این که ماهیت اعتباریه، یعنی همون معنای غیر وجود اعتباریه، این است که انها لما کانت فی حد ذاتها لا موجودتن ولا معدومه. ماهیت من حیث هی لیست اللهیه، گفتیم این حکم مخصوص اون ماهیت به معنای ما یقال و جواب ماهون نیست، هر معنای غیر وجود و عدم همینطوره. لذا مرحوم آخون در مورد صفات باری در جلد 6 عین این عبارت رو دارن که علم و قدرت و حیات در مورد صفات خدا من حیث هی لیست اللهیه لا موجوده و لا لامون، یعنی این همون تعبیری که راجب ماهیت دارن راجب صفات و اسماء الهی که اونجا میفرمایند نه از مقوله ماهیت نیستن، از سنخ ماهیت نیستن دارن. معنای اعتباریت ماهیت اینه که انها لما کنه فی حد ذاتها لا موجودتن ولا معدومه کانه ظرفها اعتبار العبد. پس این چیزی که من حیثیه لیست اللهیه، نه موجود نه معدوم. خب نه موجود نه معدوم که تو عالم خارج نمیشه باشه، تو عالم خارج، تو عالم واقع، تو عالمی که اعتباری نیست، هر چیزی یا موجوده یا معدوم. این قدرت عقله که شیئی رو که موجوده یا معدومه به وجود و عدمش توجه نمیکنه، خودش رو فی حد نفسه ملاحظه میکنه، یعنی اعتبار میکنه. اعتبار یعنی همون ملاحظه عقل. اعتبار به معنی قرارداد نیست، اعتبار یعنی اینکه عقل رو لحاظ که میکنه، یعنی تو لحاظ او نه وجود نه عدم، خالی از وجود و عدمه. خب پس اینطوره که کان ظرفها اعتبار العقل. این پس اعتباری یعنی این، یعنی در اون عالمی که عقل اعتبار میکنه و به عبارت اخرى، به عبارت اخرى این لا وجود لها الا فی عالم الاعتبار. این در عالم اعتبار که شی نه موجود نه معدوم، ولی در عالم واقع بالاخره یا موجود. عرض کردیم که این تفسیر اول و هذا و المختار. ما میگیم اصالت الوجود تفسیر صحیحش اینه، و هو الذی یظهر من الآخر. همینجا همین بحثی که الان داریم، ایشون میفرمان وجود عین ماهیته در خارج. این وجود عین ماهیت در خارج با اون تفاسیری که دیگران کردن هرگز سازگار نیست. حالا الان میگیم اون تفاسیر رو ملاحظه بفرمایید. تفسیر دوم این است که الوجود ماهیتو حد الوجود لا عینه. ماهیت حد وجود، یعنی هر وجودی اونجا که هست که وجوده، یه جای تموم که میشه، اونم مال وجودهاییه که تموم شدنی هن، مثل غیر حد تعالی. این وجودها اون حدشون میشه ماهیتشون. پس تفسیر دوم اینه که ان الماهیت حد الوجود لا عینه فی الخارج. این فی الخارج به نحو تنازو هم به حد الوجود میخوره هم به عینه. یعنی حد الوجود فی الخارج لا عینه فی الخارج. خب وقتی وجود اصیله یعنی چه؟ در اینجا و معنا میشد اصالت الوجود به همون معنا باشه، اما اینطور تفسیر نکردن، چون ما میخواییم نقل کنیم و معنا اصالت الوجود کونه منشأ للآثار. معنای این که وجود اصیله یعنی وجود منشأ آثاره. ماهیت اعتباریه و معنا اعتباریت الماهیه این است که انها لما کانت حدن للوجود کان امرن عدمیه. چون تا اونجا که وجوده که نوبت به ماهیت نمیرسه در این تفسیر، اونجا که وجوده که وجود، حد وجود یعنی اونجا که وجود تموم میشه. گفتیم نظیر این که شما میگید یک خط حدش نقطه است. نقطه کجاست؟ نقطه اونجاست که دیگه طولی نیست، لذا میگه نقطه. همونطور که عرض نداره، عمق نداره، ارتفاع نداره، طول هم نداره، چون تا اونجایی که طوله که خطه. شما میخواید بگید حد خط. حد خط یعنی اونجایی که خط تموم میشه، لذا طول هم نداره. همونطوری که اینجا میگید نقطه طول نداره، اونجا هم باید بگید ماهیت وجود نداره. ماهیت امر عدمیه، چون تا جایی که وجود هست حدش نیست، خودشه. حدش یعنی اونجایی که تموم شد دیگه، مرزه. پس لما کانت حدن للوجود کان امرا عدمی، یا ولا وجود للعدمه ولا للعدمی. خب معلومه عدم وجود داره، عدم آقایون بفرمان وجودش اعتباریه. یعنی چه؟ یعنی بگی اینجا عدممون کف دست من مو نیست. این عدممون، این علامه فرمودن در بحث عدم، اگه برایش موجودیت شما قائلید، موجودیت اعتباریه، یعنی اعتبار میکنید. ولا عدمه، عدم که یعنی نیستی. ولا وجود للعدمه ولا للعدمی الا بالاعتبار. خب پس ماهیت اعتباریه به خاطر اینکه امر عدمیه، امر عدمی که تحقق نداره. گفتیم که و هوال و هازا هوال لذی ذهب الیه العلامه قدس الله سره فی کتابیه البدایه و النهایه و سره فی تعلیقته علی الاسفار جلد هفت صفحه 227. هفت صفحه 227 بذالک حیث و قال. این عین عبارت علامه است. ولا نعنی بالماهیت الا حد الوجود. ماهیت هم حد الوجوده. این هم یک تفسیر، تفسیر دوم، تفسیری که حضرت علامه رضوان الله تعالی علیه در این دوتا کتاب و در اون تعلیقه اسفار به اون قائل شد. سوم این که الماهیتو ظهور و حد الوجوده فی الذهن. ظهور حد الوجود فی الذهن، این اگه بخواییم بفهمیم یه مثال خوبی میشه برایش زد، و اون مثال رنگ بنابر فیزیک جدید. میگن آقا سطوح مختلفن. این سطوح که میبینید سطحهایی که نور بهش میتابه مختلف. بعضی سطح ها جوریه که تمام اون نوری که بهش تابیده میشه منعکس میکنه، یعنی هیچ چی رو در خودش جذب نمیکنه. تمام طیف نور که میاد، امواج نور که میاد، همه برمیگرده. وقتی میخوره به اون سطح، هیچ چیش وارد اون سطح نمیشه، نفوذ نمیتونه بکنه تو اون سطح، همش منعکس میشه. مثل توپی که وقتی میخوره به دیوار، هیچ چی از توپ تو دیوار نمیره. شما امواج نور رو به مجموعه توپ‌های شبیه کنید که همه این توپ‌ها میان می‌خورن به دیوار و برمی‌گردن. یا اگر سطح این طور باشه، شما اون سطح را سفید می‌بینید. چرا؟ برای اینکه اون مجموعه نوری که برمی‌گرده و در چشم شما و شبکیه شما تأثیر می‌ذاره، تمام موج نوره. و تمام موج نور اگر به شبکیه برسه، ظهورش سفیدیه. ظهورش، یعنی نتیجهش این میشه که شما سفیدی میبینید. نه اینکه اون سفیده ها، اون سفید نیست، اون اصلا چه میدونیم، ما هیچ خبری از اون نداریم. اونی که ازش خبر داریم اونیه که در درون خودمون هست و اون احساس سفیدیه. ظهور یعنی این، یعنی خارج وجود محدوده و ما هم نمیدونیم اون حد چی چیه، همونطوری که خود وجود رو نمیدونیم چیه. کنهو فی غایت الخفا، وجود چی چیه؟ یه با علم حصولی دنبال فهم وجود نباش. این مثل اینه که بخوای با چشم مزه یه چیز رو درک کن، بخوای با چشم صدای یه چیز رو بشنوی، بخوای با گوش یه چیزی رو ببینی. بابا دستگاه علم حصولی کارش فهم ماهیاته، فهم وجود کار ذهن نیست. خب پس بنابراین وجود رو نمیتونیم ببینیم، حدش هم نمیتونیم به هیچ وجه از راه علم حصولی بفهمیم، ولی یه ظهوری برا ما داره. یعنی اگه یه وجود محدود باشه، جلوه اون وجود برای ما، ظهورش برای ما میشه ماهیت. یعنی ما اینطوری هستیم که اون رو با ماهیت میفهمیم. ما اینطوری هستیم، نه اون اینطوریه، اون خبر ازش نداره. نظیر این که اون سطح چجوریه، سفید سیاه قرمزه، هیچ خبر نداریم. ما اینجوری هستیم که وقتی تمام طیف نور از سطحی منعکس شد در وجود ما، وقت ما احساس سفیدی میکنیم و ممکنه یه موجود دیگه ای هم باشه که او احساس دیگه ای داشته باشه. کما این که امروز اینطوری میگن، یعنی موجودات زنده جاندار مختلفن، بعضیشون تلویزیونشون یعنی این دستگاه بیننده شون رنگیه، همه جور میبینه، رنگ های مختلف میبینه. بعضی هم تلویزیون سیاسفیده، فقط سیاسفید میبینه، اصلا میگه مثلا یا سیاه میبینه یا سفید، یعنی یه مجموعه ای رو سفید میبینه یه مجموعه از رنگ هم سیاه میبینه، از این دوتا خارجه. خب پس ماهیت ظهور و حد دل وجود فی ذهن است. و البته معنا اصالت الوجود همون کنه منشأ للآثاره، و معنا اصالت الوجود کنه منشأ للآثار. و معنا اعتباریت الماهیه انها امر ذهنی لا واقع لها فی الخارج. یا اصلا ماهیت نیست، چون حدم نیست دیگه، چون نه وجود من و نه حد وجود، بلکه یه چیزیه که جایگاهش فقط تو ذهنه، یعنی تو ذهن متولد میشه، با ذهن موجوده، ذهنم که از بین رفت و از بین میره، هیچ کاری به عالم واقع نداره. اعتباری یعنی امر ذهنیه، در اون عالم ذهن که عالم اعتباره شکل میگیره و باقیه. خب این نظر کجاست؟ این نظر که نظر دومه، سومه، و هو الذی یظهر من بعض عبارات الاخوند. آخوند بعضی عباراتشون همینطور، یعنی ماهیت ظهور ظهورات الاشیاء فی الاذهان و سرح به العلامه. علامه یه جایی قشنگ نشون میده که اگر اون قول دوم رو گفته، برای مبتدی گفته، نظر اصلی و نهایی خود ایشون نیست. و اون کجاست؟ در کتاب توحید علمی و عینی صفحه 167، فی تزییلهی، فی کتاب تو اونجا ایشون یه تعزیلاتی دارن، توحید، تعزیل دومه به نظرم، توحید علمی و عینی، صفحه 160. اونجا عبارتشون اینه: معلوم می شود که مسئله، این عبارته فارسی عربیه، الماهیات و حدود الوجودات لیس علی ما ینبغی. یعنی چه؟ یعنی با اینکه ما خودمون گفتیم الماهیات و حدود الوجودات، ولی این مسئله اونطور که باید نیست، یعنی دقیق نیست، یعنی با مسامحه هست، الا به طریق تجوز. مگه اینکه بگیم خب ما مجازنی همچین حرفی زدیم؟ بل الماهیات و اعتبار و حدود الوجودات، ماهیات لحاظ اون حدوده، حدوده که لحاظ میکنی تو ذهن شما اون ماهیت شکل میگیره، نه اینکه تو خارج ماهیتی هست. این یه اعتباریست که شما در ذهنتون شکل میگیره. این هم تفسیر سوم. خود وجود چیه؟ گفتیم هستی راجب وجود گفتی، راجب حدود هم گفتیم. خب بله، باید بگه وجود ذهنی قایت چیزیست که حضرت استاد آیت الله جوادی دامرز الله به این تصریح می فرمودن، قایت چیزیست که ذهن میتونه از خارج به دست بیاره، ولو اینکه این در حقیقت، من گفتم خب این معناش اینه که ما فعل می نداریم به خارج. فرمودن بله، این در حقیقت کاستن از علم حصولی و افزودن به علم حضوری. افزودن به علم حضوری یعنی اینکه بابا جون برو فکر کارت، علم حصولی رو بذار کنار، برو یه کاری بکن که علم حضوری پیدا کنی. اگه علم حضوری پیدا کردی علمه، اگه اینایی که دنبالشی اینا سرگرمیه، اینا مثل همون سبز و سفید و قرمزیه که بهش خوشی، ولی واقعش معلوم نیست. قول چهارم این است که الماهیت و ظهور الوجود المحدود فی الذهن. این قول میگه در خارج وجود داریم، یه حدی داره، اما ظهور خود وجود، نه ظهور حدش، ظهور خود وجود محدود در ذهن میشه ماهیت. در ظهور بودن مثل قبلیه، ولی قبلی میگفت ظهور حد میشه ماهیت. این قول میگه نه، ظهور خود محدود، خود وجود محدود وقتی ظهور میکنه در ذهن میشه ماهیت. و معنا الاصالت و الاعتباریه نفس المعنا فی القول سالم. وجود اصیله یعنی منشأ آثار، معنای ماهیت اعتباری یعنی امر ذهنی، چون این ظهور ذهنیه، ماهیت امر ذهنیه، ظهورش در وجود در ذهن شما میشه ماهیت. این هم و هو الذی یظهر من شیخنا الاستاذ دام ظله در رحیق مختوم. رحیق مختوم جلد 3 صفحه 415. حالا این ستار تمهید برای چی بود؟ تمهید برای این بود که کدوم حرفا؟ نه یادداشت نکردم، ولی هست، یعنی اگه ظهورات رو بزنید تو همین کتابخانه حکمت پیدا میشه. بله نه، زل و زیزل میشه همین، یعنی با هر سه اینها سازگاره، هم با اینکه حد وجود باشه، هم با اینکه ظهور حد وجود باشه، هم با اینکه ظهور وجود محدود، با اولی سازگار نیست. و این اختلاف تعبیرات آخونده منتها، خب میگن محکم و متشابه، ما میگیم محکم همون اولیه به دلیل این تصریحاتی که ایشون تو این فصل دارن. این که میگه وجود عین ماهیت در خارج، با هیچ کدوم از اون دو سه تا تفسیر سازگار نیست، فقط با همون تفسیر اول سازگار. خب همون سومی، ظهور و حد. اذا عرفت ذلک علمت ان فی مسألت زیادت الوجود علی الماهیت ثلاثت اقوال اخر. نه تا قول مرحوم آخوند فرمودن، یکی قول خودشون بود، هشت قول دیگر هم نقل کردن که با آخریش همین قول بعض المتصوفه بود که تازه خوندیم. اما اگر شما به این تفاسیر اصالت وجود نگاه کنید، وقت معلوم میشه که سه قول دیگه هم در مسئله زیادت الوجود علی الماهیت هست. الاول و هو القول العاشر که میشه قول دهم، ما هو مقتضی تفسیر تفسیر ثانی لأصالت الوجود. اون کسی که میگه ماهیت حد وجوده و نه عین وجوده در خارج، خب این معناش اینه که و هو ان الوجود زائد علی الماهیت فی الذهن و فی الخارج. وجود زائد بر ماهیت در ذهن، که خب معلومه اون که همه میگن، یعنی تو تحلیل عقل وجود غیر ماهیت، زائد بر ماهیت، نه عین ماهیت نه جزء. در خارج هم زائده. چرا؟ لأن الماهیت حد للوجود و الحد امر عدمی و یستحیل ان یکون العدمی عین الوجود. مرحوم علامه در اول نهایه در مقدمه فرموده که ولما کان من المستحیل ان یتصف الوجود به احکام غیر موجود. نمیشه وجود متصف بشه به عدم یا به عدمی، چون میشه اجتماع نقیض. اگه شما گفتید این وجود مصداق لا ضرورته، لا ضرورت عدمه، برای اینکه لا و عدم تقسیم میشه به عدم مطلق و عدم مقید. یکی از عدمهای مقید چیه؟ عدم ضرورت. عدم ضرورت پوچه، هیچه، وقت نمیشه مصداقش وجود باشه. اگه بخواد مصداقش وجود باشه لازمش اجتماع نقیض. پس بنابراین اگر کسی گفت ماهیت حد وجوده، دیگه نمیتونه بگه عین وجوده. ایستحیل ان یکون العدمی یا عین الوجود و الا اجتمع النقیضان. پس این یه نظر جدیده در مسئله زیادت الوجود علی الماهیه. نظر بعد از ثانی و هو القول الهادی اشر ما هو مقتضی تفسیر ثالث لأصالت الوجود. و هو ان الوجود زائد علی الماهیت، باز فی الذهن و فی الخارج، لان الماهیت ظهور ذهنی لحد الوجود و یستحیل ان یکون ذهن و ذهنی این الخارج و الخارج. یا ماهیت اصلا ظرف تحققش ذهنه، وقت میتونی بگی ماهیت این خارج، این وجوده. ماهیتی که جاش ذهنه بگیم این وجودیه که جاش خارجه، این که محاله، که محاله که ذهن این خارج باشه، خارج این ذهن باشه. پس بنابراین این کسی که قائل به این تفسیر زیادت رو به اجبار باید بپذیره. و قول سوم و هو القول الثانی عشر ما هو مقتضی تفسیر رابع لأصالت الوجود، و اون قول سوم که میشه قول دوازدهم این است که ان الوجود زائد علی الماهیت فی الذهن و فی الخارج، لان الماهیت ظهور ذهنی للوجود المحدود و یستحیل ان یکون الذهن و ذهنی عین الخارج و الخارج. عین شما میگید آقا ما یه وجود محدود داریم، اون تو عالم عینه، یه ماهیت داریم که ظهور ذهنی همون امر عینیه. وقتی یه هرگز نمیشه بگی که این امری که تو ذهنه عینه اونیست که تو خارجه. پس دیگه این عینیتی که آخوند اینطور استدلال کرد، چند تا استدلال برش کرد، بعدم اشکالاتی که برش شد جواب داد، اینو شما نمیتونید قائل بشید. تمام شد، بریم سراغ ادامه بیانات آخون که دیگه ربطی به مسئله زیادت الوجود علی الماهیت نداره، خودش یه مسئله جدیده. بفرمان که ول عجب ان الوجود مع کونه من ابده البدیهیات تصوریه بل ابدها. آقا اولین چیزی که آدم میفهمه هسته، هست. هر چیز دیگه هم میخواد بفهمه میگه اونم یه چیزیه، یه هستیه که اینطوریه. در عین اینکه هست رو میفهمن بدیهی تره، ولی اینقدر پیچیده است که به فرمایش حضرت استاد آیت الله جوادی دام الله در هفت قلم رو اختلاف های ریشه‌ای دارن در باره. بل ابدها اختلفو فیه من جها. الاول انه جزئیون او کن او لا جزئیون بلا وجود جزئیه کلیه یا نه جزئیه نه کلیه. فقال بعضهم انه جزئیون کن دوانی و صاحب المواقف و شارح المواقف و شارح المواقف. بل محقق داماد و صوف و بعض صوفیه
بعض المتصوفه‌ای که تازه آخرین بحث اسفارمون بود، اینا میگفتن چی؟ میان آقا هستی یک وجود جزئی شخصیه که اون خداست. بقیه چی؟ بقیه همه ماهیت هم. هستی در جای دیگه خبری نیست. هستی فقط خداست و تمام. بقیه ماهیت هم. خب این ماهیت که من حیث هیه لیس الله، یعنی ماهیت های من حیث هیه نیستن، ماهیت های منتسبه به اون هستی هستن. پس اینها میگن هستی جزئیه یک شخص خاصه که خدای متعاله و ماسوای اون هستی همه ماهیات هم. یه نظر. و قد یقال انه معنا کلی که کل طبیعت. شما میگید آقا انسان، الانسان کلی، چرا؟ برای اینکه هم میشه بر اشیاء مختلف، قابل صدق بر کثیری. صدق یعنی همین، صدق میکنه یعنی هم میشه، یعنی میشه بگی هازا انسان. این قول دوم میگه آقا کل طبیعت وجودم همینطوره، نمیشه بگی هازا وجودم. این قلم وجوده یا عدمه؟ بله، چشمندی که نیست، خب این وجوده. تخت پاکان چی؟ اونم وجوده، چون اگه بخواد وجود نباشه حتما باید چی باشه؟ عدم باشه، ولی میشه ارتفاع نقیزه. خود منم وجودم، این ستونم وجوده. خب اگه هم میشه بر امور مختلف پس میشه چی؟ کلی. اینم یه نظر. فقط یقال انه معنا کلی که کل طبیعته. و انل کلیت، و انل کلیه لیست من خواص الماهیه، برخلاف اونچه که حضرت علامه تصریح فرمودن در اول جلد دوم اسفار در پاورقیشون بر اسفار، که کلیت از خواص ماهیته، و اگه در یه جای دیگه به کار میبریم مجازن به کار میبریم. نه، این نظر این است که نه آقا، کلیت مال خود وجوده، وجودم کلی، برای که ایش فهم نمیکنه. خب حالا وقتی وجود رو هم میکنیم، این کلیت صفت مفهومه یا صفت واقع وجوده؟ بله؟ خب معروف همینه که صفت مفهومه، مفهوم وجود کلیه، ولی درست نیست. وقتی میگیم الله تعالی وجودون، زیدون هم وجودون، الارض هم وجودون، این محمول مفهومه، یعنی خدا مفهوم وجوده، یا مفهوم فقط یک وسیله است برای حکایت از محمول واقعی. شما وقتی میفرمایید که این قلمه، یعنی این مفهوم قلمه یا واقع قلمه؟ چیزی که مفهوم رو نشون میده اون طبیعته. خب خیلی روشنه که این مفهوم قلم نیست، مفهوم قلم تو ذهنه، این بیرون ذهنه. خب بله، وجود بدیهیه یعنی چه؟ یعنی شما ازش یه فهمی دارید، ولی وجود بدیهیه.
بله، مفهوم بدیهی از باب اینه که اون شی وقتی میخواد این مفهومش پیدا بشه احتیاج به چیزی نداره. حالا همه حرفا همینجاست، ما هم رو که تو کلیتش داریم ایراد میکنیم، تو بدیهی و نظری هم اش. بدیهی و نظری میتونه صفت مفهوم باشه، یعنی علم برای شما بدون مقدمه حاصل شده، اما نمیشه صفت واقع باشه. واقعیات عالم یه چیزاییه که میشه فهمید اونا رو بدون فکر، مثل اینکه من هستم. وجود من بدیهیه، قضیه انا موجودون بدیهیه یعنی چی؟ یعنی یه واقعیتی هست وجود من که برای فهم این واقعیت، ما نمیگیم صفت مفهوم نباشه، ولی میشه این حکم ببری به کجا؟ به واقع. در تصوریش هم همینطور، در تصوری هم وقت میگید این مفهوم تصوری بدیهیه، یکی اینکه اون متصور بدیهیه. اگر شما فقط بحث مفهومی بکنید، باید برید فقط منطق، در حالی که بدیهی و نظری و فیلسوف هم بحث میکنه. نه، به حال میخوام تصوریشو بگیم. نه، خود وجود ما تصور ازش داریم یا نه؟ خب حالا خودش بدیهیه یا نه؟ خودش رو وقتی میخواییم تصور بکنیم باید چیز دیگری. چی رو تصور میکنیم؟ متصور چیه به تعبیر دیگه؟ همین بفرمایید. همین خودش بدیهیه یعنی برای فهم او، برای اینکه او رو تصور بکنی نیاز ندارید از تصورات دیگر چکار کنید؟ استفاده کنید. بله؟ بله، فهمش بدیهیه. ما هم نمیخوام حالا اینجا جدید، ولی در کلی جدیده. در اون کلی چرا جدیده؟ حالا دقت بکنیم میبینید جدیده. اگه شما بگید آقا مفهوم وجود کلیه، خب میگیم تعریف کلی رو بر مفهوم تطبیق کنید. البته این خودش بحثش باید در اول اسفار جلد دوم بشه و اونجا میگیم که 10 قول در موصوف به کلیت. یه قول اینه که موصوف به کلیت معناست که ما طرفدار اینیم، ولی هزار چند تا قول دیگه هم هست. ما میگیم وقتی میگید الله تعالی وجودون، میگید وجود کلیه، برای اینکه هم بر خدا صدق میکنه هم بر چیزهای دیگه. خب وجود کلیه صدق میکنه بر خدا، یعنی مفهومش صدق میکنه. کلی یعنی اونی که دیست و غلا کسی. نه، تعریف کلی رو بفرمایید. خب این فرمایش شماست. یه تفسیر جدید 11 میشد برای کلی. کلی تفسیرش اینه ما لا یمتن فرض و صدقهی علاقه، خودش صدق میکنه. ما میگیم شما وقتی میگید وجود صدق میکنه بر خدا، مفهوم وجودش صدق میکنه. بابا مفهوم یه وسیله ایه. نه خب شما یه این تقیم نه، خیلی کلی غیر مصداق نیست. کلی غیر مصداقه حرف متکلمه که گفته الحق ان وجود طبیعی به معنا وجود اشخاصه، ولی فیلسوف میگه نه، الحق ان وجود طبیعی نفس و وجود اشخاصه. بعد ما اینو میگیم اون طبیعت عین اونه. حال بالاخره فعلا یه وقت گذشته و سلام علیکم.